بگذاریم بریم سراغ آخرین بخش بحثایی که ما تو جزوه آوردیم. ما آخرین بخشی که در مباحث فلسفه علم اصول آوردیم تعامل بین علم اصول و سایر علومه. تو این بخش ما بسیاری از علوم رو بحث کردیم، اصول فقه و فلسفه، اصول فقه و منطق، اصول فقه و فلسفه های تحلیل زبانی، اصول فقه و کلام، اصول فقه و مبانی کلامی اجتهاد، اصول فقه و فلسفه علم اصول، اصول فقه و علوم ادبی، اصول فقه و رجال، بعد اصول فقه و خود فقه، بعد اصول فقه و اخلاق که جلسه گذشته بحث کردیم که بیشتر بحثمون راجع به خود توضیح اخلاق بود که کمتر مورد توجه واقع میشه. حالا به مناسبت یک کلمه بگم، چون یک کسی یه جایی یه چیزی گفته بود، بحث فکر گناه. فکر گناه آیا حرام است یا حرام نیست؟ حرام نیست. بعد اون آقا فرموده بود که این از الطاف خفیه الهی است، از برکات خداوند تبارک و تعالی است که فکر گناه حرام نیست. بله به یه معنا درسته، یعنی ما رو بر فکر گناه، به ما و فکر گناه به صورت یک رفتار مؤاخذه نخواهند کرد. اما از اون طرف توجه داریم که وقتی فکر گناه کردیم این در اخلاق ما میتونه تأثیر بگذاره، ولو خود این رفتار به ما اینکه این رفتاره حرمتی نداره به ظاهرن به ظاهر ادله فقهی، ولی این روی خلق ما میتونه تأثیر بگذاره. و ما توی این بحثای تفسیری هم گفتیم، توی بحث اخلاق هم اون جلسه هم اشاره کردیم، این خلقیات ما وقتی ملکه شد تبدیل شد به صفت ثابت در ما، ما این صفات ثابت رو با خودمون میبریم به صحنه قیامت، اونجا با همین خلقیات با ما مؤاخذه محاسبه صورت میگیره. بنابراین اینطوری نیست که ما بگیم بله چون یه چیزی حالا به ظاهر به ادله شرعی حرام نیست پس هیچ ممنوعیتی هیچ حفاظتی نداره، نه. یعنی من حالا یک کلمه عرض کنم، جلسه قبل عرض کردم ما در اخلاق یک مشکلی که داریم این استش که اخلاق رو به عنوان یک دانشی که توصیه هایی است به خیلی ها بگید، میگن اخلاق چیه؟ مستحبات و مکروهات. مستحبات و مکروهات هم که سننن، تسامح هم در ادله سنن. ما خیلی با اخلاق تسامح و تساهل و تقافل و اینجوری تجاهل برخورد کردیم، در نتیجه اخلاق شده یک کار غیر تخصصی که هر کسی یک جایی هم به قول اون طلبه که بالا گفتیم رو دیواری یه جایی یه روایتی ببینه بیاد بگه، بس نگاه نکنه سندش چیه، مطلبش اصلا با دین سازگار هست نیست، همینطوری یه چیزی بگه. خب عرض کردیم اینجوری نیست، اخلاق هم باید با دقت موازین فلان. بعد یه نکته مهمی اینجا هست، حالا این رو عرض میکنیم سریع رد میشیم، اگر ما نگاه اخلاقی داشتیم و توجه میکردیم که اخلاق هم یکی از اون ستای مشهور ماست، عقاید، احکام و اخلاق، حالا اون در اون ثلاثه مشهور که بر اساس اون روایت مشهور هست، اگر ما به اخلاق توجه میکردیم بعضی از افعال که حرمت فقهی به ظاهر به نگاه اولی ندارن می توانند در یک نگاه دیگری حرام باشند. این نیست که ما بگیم اینا صرفا توصیه اخلاقی حرمت شرعی نداره، یعنی ممکنه یه فعلی، خب ما دلیلمون بر اینکه یه چیزی حرام نیست چیه؟ عمده دلیل ما در فقه بر اینکه چیزی حرام نیست اینه که ما دلیلی بر حرمتش نداریم، نه اینکه دلیلی بر حلیتش داریم، این برش که نیست معمولا، ما دلیل بر حلیت معمولا نداریم، اونی که داریم دلیل بر حرمت و وجوبه. دلیل ما بر نبودن حرمت اینه که دلیلی بر حرمت نیست. عدم الدلیل علی الحرمت دلیل علی عدم الحرمت، این استدلال ماست دیگه. خب این عدم الدلیل علی الحرمت، خب ما فقط یه نگاه محدود نگاه کردیم، دیدیم خب اینجا که دلیلی بر حرمت نیست. نگاهی که باز کنی ممکنه دلیل بر حرمت باشه، مثل اینکه ما از یه مثلا میگه آقا مثلا فلان جا حضرت زینب سلام الله علیها سرش رو زد به کجاوه، خب خون آمد، پس این مجوز اینه که ما قمه بزنیم. آقا مگر حضرت زینب به عمد برای اینکه سرش خون بیاد کلش رو کوبید به کجاوه؟ خب از غم و غصه سر رو زد به اونجا، حالا سرش خون اومد شکست. این نه اینکه مثلا حضرت زینب رفته اونجا یه چیز تیزی رو گذاشته گوشه کجاوه که سرشو بکوبه اونجا و خون بیاد، این کار نکرده که حضرت زینب که نرفته اونجا برای خون آوردن این کار رو انجام بده. خب ما میگیم آقا عیب نداره، حالا اگر اینم نبوده دلیلی ما نداریم بر حرمت قمه زدن. خب دلیل بر حرمت قمه زدن به ماه و قمه زدن به فرض نباشه، بگیم آقا ضرر معتنابهی نداره، ضرر معتنابه نداره، اشکالی نداره، آدم به بدن خودش یک سیخی فرو کنه ولی ضرر اونچنانی نداره، اشکالی نداره. خب بله درست، دلیل نداره. اما وقتی از اون بر نگاه میکنیم که آقا جان وقتی تو یه دونه قمه میزنی هزار تا تصویرگر میاد اونجا تصویرشو میگیره میبره تو هزار تا رسانه نشون میده، بعد هزار تا تبلیغات علیه شما میشه، تشیع رو به باد فنا میده، اون وقت میگیم خب حالا حرام دیگه با توجه به اینا. حالا این نگاه تو این تا این حدشو تو فقه بلدیم دیگه، میگیم ممکنه یه چیزی به اصطلاح حکم اولی جایز باشه به حکم ثانوی حرام. حالا من میخوام بگم این حکم ثانوی در نگاه فقهی اگر توجه میشد به بعد اخلاقی توسعه پیدا میکرد، که ممکنه یک عملی به حکم ظاهر اولیش دلیلی بر حرمتش نیست، ولی اگر ما به تبعاتش توجه کنیم میگیم نه این نمیتونه یک عمله جایزی باشه. حالا پرانتز بست. اما اصول فقه و علوم تجربی، خب ما یک، من اینو جلسه قبل توضیح دادم دیگه، الان اون قسمت رو نخواستم تکرار کنم. ببینید اونی که ما جلسه قبل توضیح دادیم اسلایدش هم نیاوردم، این بود که اخلاق کلن یک نگاه متفاوتی با فقه داره. اول این توضیح رو ما دادیم که این توضیحات برای اون بود، بعد گفتیم که اصول فقه، این اصول فقه متعارفی که ما بلدیم و کار میکنیم در درجه اول ابزار برای فقهه، این حجت برای فقیه میخواد درست کنه. ولی همین اصول فقه می تواند برای اخلاق کارایی داشته باشه. چطور؟ خب یکی از منابع اخلاق ما کتاب و سنته. تحلیل هایی که ما در اصول فقه در باب کتاب و سنت یا به تعبیر وسیع‌تر در باب الفاظ می کنیم می تونه کمک بکنه به دانشمند اخلاقی که او هم در مراجعه به قرآن، در مراجعه به روایات بهتر و دقیقتر عمل کن. فوقش این نکته‌ای که عرض کردم و دقت کردید که اخلاق در واقع در مورد یک امر واقعی صحبت می‌کنه، چون خلق ما یک امر واقعیه، در حالی که فقه در مورد یک امر اعتباری صحبت می‌کنه، چون تقنین شرعی یک نوع اعتباره، ولو ما در رساله اعتباریات علامه که توضیح دادیم در مقدمات مباحث فلسفه علم و اصول در بحث‌های مبادی تصوری گفتیم اعتباریات به تعبیر علامه رضوان الله علیه هرچند یک مجموعه به تعبیر فلسفی توهمات هستند، اما این توهمات تأثیرات واقعی در زندگی ما دارند و این اعتبارات شرعی بر اساس آثار واقعی این اعتبارات شکل گرفته. یعنی درسته اینا اعتباره، اما اعتبارات نه فقط اعتبارات شرعی، حتی اعتبارات عقلایی هم اینطوریه. ما همیشه این مثال میزنیم، ببینید اینکه چراغ قرمز علامت ممنوعیت عبور و چراغ سبز علامت جواز عبوره، این یه اعتباره، هیچ اتفاقی نمیفته خارجن وقتی چراغ قرمز میشه و یا سبز میشه که مثلا یک واقعیتی اتفاق بیفته در خارج، رد شدن ممنوع باشه، دیواری اونجا سبز بشه، یه منع خارجی نیست، یه اعتباریه. اما همین فرض چقدر در زندگی ما موثره؟ یه دقیقه که یه برق میره چراغ قرمز و سبز به هم میریزه، گره میخورن همه تو هم دیگه، تصادف میکنن، دعوا میکنن، هزار جور مشکل پیدا میشه. وقتی این چراغ سبز و قرمز دوباره روشن میشه، دوباره رفت و آمد منظم میشه. این تأثیر داره. حالا این که یه اعتبار عقلایی، اصلا ربطی به شریعت نداره. حالا شریعت که مصدر اعتباراتش خداست، که همه عالم در نظر او حاضره، همه حقایقو میدانه، او قطعا بر اساس مصالح این اعتباراتی، ولی اینا اعتباراته. چون اعتباره، در حوزه اعتبار حکم ظاهری معنا داره، که من ظاهرا یه وظیفه ای داشته باشم و واقعا وظیفم این نباشه. اما در حوزه واقعیات دیگه ما ظاهر نداریم که، یعنی اگر این لیوان اگر توش شراب باشه، من به گمان این که سرکه هست بخورم عقاب نمیشم، تو حوزه اعتباریشه. ولی معناش این نیست که من مست نمیشم که بگم آقا چون من فکر کردم این سرکه هست دیگه مستم، من آخه مست میشم دیگه، اون اثر تکوینیشو داره دیگه، اونی که از بین نمیره که. تو حوزه اخلاق ما با واقعیات طرفیم، چون با واقعیات طرفیم اینجا دیگه احکام ظاهری نیست. بعد اون حجیت هایی که در بحث‌های اصولی میگیم، همه حجیت در حوزه احکام ظاهریه. ما میگیم خبر واحد حجته، این حجیت در احکام ظاهریه. نباید اشتباه کنیم فکر کنیم معنای حجیت خبر واحد این است که پس این روایت حتما از معصوم صادر شده، این که معناش نیست. یا معنای این که یه روایتی حجیت نیست این است که حتما از معصوم صادر نشو، این طرفش هم نیست. ممکنه یه روایتی سند خیلی خوبی داره و اصلا حضرت اینو نفرموده، یه روایتی یک سند مزخرفی همه جعال و کذاب و اینا، ولی اتفاقا حضرت همین رو فرموده. حجت نیست به لحاظ احکام ظاهری، ولی واقعش که فرق نمی کنه، اون واقعی که دیگه تابع این حکم ظاهری نیست. بنابراین وقتی نگاه ما نگاه اخلاقی شد، باید به این نکته، حالا با توجه به این توضیحات، اصول ما توضیح دادیم اصول به کار اخلاق میاد، ولی اگر ما به اخلاق به شکل تخصصی به معنای واقعی بهش می پرداختیم، قطعاً یک اصول اخلاقی، نه اصول اخلاق به معنای قواعد اخلاقی ها، شبیه اصول فقه، ما یک اصول اخلاقی یعنی یک ضوابطی برای استنباط، برای دستیابی به حجت تو حوزه اخلاق هم می داشتیم. البته اون اصول اخلاق با اصول فقه عام و خاص منوج می شد، یعنی یه چیزایی که مشترک بود یه چیزایی اون داشت توی اصول فقه مطرح نبود، یه چیزایی تو اصول فقه هست که تو این مطرح نیست، چون اینا در وادی دو تا نگاه، دو تا روی کرده دیگه، یکی روی کرد بر حوزه اعتباریات، یکی روی کرد در حوزه واقعیات، که ما متأسفانه این ضعف رو داریم. ببینید ما اصلی ترین حوزه علمیمون فقه و دانش های مرتبط به فقه، بعد با یه فاصله خیلی زیادی مثل بعضی از این انتخابات ها که اون نفر اولش یه رأی خیلی بالا میاره، اون نفر دوم یه دفعه یک پنجم اون رأی آورده، خب برای دوم شده، دوم اینجا با یه فاصله خیلی زیادی حوزه عقائده، بعد سومش اون ته 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 حوزه اخلاقه که اصلا ما اخلاق هر چیز مثلا کم ارزش و کم اعتبار اخلاقی، آقا با یه اخلاقی کارش تمام، اصلا مهر اخلاق که روی چیزی بخوره از نظر خوزوی یعنی حرف بی ربط، این عبارت اخرای بی ربطه، یه چیزی میگه دیگه، اخلاق میگه. اما اگه مثلا بگیم فقه، نه فقه و چی نمیتونه بگی آقا، عقاید خب یه کمی حساب کتاب باز داره، اما اخلاق دیگه هر کسی میتونه بگه. حالا این چون اینطوریه، این علوم به اصطلاح متوازن رشد نکرده، فعلا اگر در حوزه متوازن رشد، حالا اینا عوامل تاریخی داره، عواملی داره، نمیگیم اینا بدون عامل اتفاق افتاده، ولی واقعیت اینه اگر ما متوازن رشد میکرد علوممون در حوزه، اون وقت وضعیت جامعهمون هم فرق میکرد. به مشکل ما اینه که ما فکر میکنیم تمام امور رو فقط با فقه میشه اداره کرد، با فقه هم همه کار رو با فقه قرار نیست بکنیم، یه کارهای از عقاید برمیاد کار فقه نیست، من با فقه که نمیتونم جلوی انحراف عقیده رو بگیرم، که اونجا من باید حوزه عقاید، بعضی که مثلا اینقدر با فلسفه مخالفن به جایگاه عقاید توجه ندارم، مگه میشه کسی تو حوزه عقاید حرف بزنه با فلسفه بیگانه باشه؟ من نمیگم هر چی تو فلسفه گفتن درسته، مگه هر چی تو عقاید گفتن درسته؟ مگه هر چی تو کلام، کلام پر است از اباطیل، مگه هر چی گفتن درسته؟ ولی این معنیش اینه که علم کلام علم بیخودیه، بندازیمش بیرون؟ نه آقا، چون علم کلام علم ضروریه. و اگر ما ببینید مردم، ما میریم جایی وقتم گذشته بگیم اینو بلیم، مردم دینشون از ماست، ما فکر میکنیم اون اشکالات بیرون به ما ربط نداره، ولی اگر واقعا دقیق نگاه میکردیم میدیدیم اون اشکالای بیرون به ما مربوط میشه، نمیگیم همش، ولی ما مسئول بخشی از اون اشکالات هستیم، عامل بعضی از اون اشکالات هستیم، یعنی ما یه کارایی رو باید میکردیم نکردیم، یه کارایی رو نباید میکردیم کردیم، که اون کارها باعث شده که این مشکلات پیدا بشه، و الا اسلام که به ما و اسلام عیبی نداره، که اشکال در اسلام شناسی ما و معرفی این اسلام به این مردمه. بله یه قسمت های همینه که بلدن و ما بهشون میگیم درست عمل نمی کنن. ولی فقط این نیست، اگر ما حوزه اخلاقی متوازن با حوزه فقهی و حوزه کلامی متوازن با این حوزه ها داشتیم، وضعیت جامعه اسلامی ما اینی نبود که الان هست، این نبود که الان هست، ولی خب فعلا این است که هست. به قول یک مهندسی ما داریم، خدا حفظش کنه، هر وقت هر کاری خراب میشه میگه حاج آقا عمل انجام شده، میگه دیگه یه چیزی شده دیگه، حالا چیکارش کنیم؟ یه کاری که مثلا تو ساختمونی چیزی خراب کاری میکنه، میگه حاج آقا دیگه این عمل انجام شده است دیگه، دیگه تموم شد، حالا کارش نمیشه کرد، حالا ما هم این عمل انجام شده است دیگه فعلا. خب امروز مثل این که ما دیگه نرفتیم جلوتر از این حد، انشالله دنبالش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.